کتاب تمدن اثر نیما شهسواری بخش ششم. از روی صندلیش برخاست و آرام آرام خود را به نزدیکی آینه قدی که در حمام اتاقش وجود داشت رساند. نگاهی به سرتاپای خود انداخت. پاهایی بزرگ اما کوتاه، دستانی کوچک، سری تاس و بیمو، ریش‌هایی که بخشی از صورتش را پوشانده بود و آرایشگر محبوبش برای ترتیب چنین آرایشی زمان زیادی را هزینه کرده بود. به لبان و زبانش چشم دوخت. چقدر بی استفاده مانده بود. خیلی کوتاه و به ندرت از آنها استفاده می کرد. ناگاه در میان افکارش تکرار کرد: خدایان با رؤایا سخن نمی گویند. به بینی کشیده، به اخم همیشگی ابروانش و به چشمهای بی جانش نگاه کرد و باز هجوم افکار را در میان ذهن دید. باید با این رؤایا چه کرد؟ بندگان از کالبد خود برون آمده اند و تا چندی دیگر ادعای تاج و تخت هم خواهند کرد. اگر در برابر آنان حال نیستم، بیشک به فردایی هرچه ساختم را از آن خود خواهند کرد. بندگان در پی جایگاه خدا برآمده اند. این تاج از آن من است. این تخت برای من است. بدون این بی‌ارزش ها هم میتوان کار را پیش برد. نهای این کار در دستگاه و ادواتی است که من فراهم آوردم. این فیروزی ها به واسطه سرمایه اجدادی من به وجود آمده است، نه کار مشتی مفت خار. مدام در ذهنش تمام جملات را تکرار می کرد و واژگان به رقص می آمدند. تصمیم او مشخص بود. همه می دانستند او چه تصمیمی خواهد گرفت. از وجنات و امیال او در طول تمام این سالیان پیشبینی رأی او ساده بود. حبیب و قادر در حال آن نزاع پیشین در برابر خدا هم می دانستند که او چه تصمیمی را اتخاذ خواهد کرد. حبیب در راستای ارج نهادن به تصمیمات و شوکت خدا در برابر قادر ایستاد و قادر از وحشت دشنام‌های جنسی در آینده از سوی آقای تمدن بود که تا این حد اصرار به حفظ کارگران داشت. اما با این حال همه می دانستند که او چه تصمیمی خواهد گرفت. تمدن در برابر پرده نورانی ایستاده بود و به کار کردن کارگران چشم می دوخت. در برابر پرده زرین می دید که چگونه عمر پیچها را یکی پس از دیگری بر جان چمدانها می دوزد. حمیده و سارا چگونه این چمدانها را به لباسی مزین می کنند. محمود آنها را به هم می دوزد. امیر بخشهای ساخته را در اختیار دیگر خیاطها قرار می دهد. جنت چگونه آلودگی را از تن آنان می رو باید و مراد و محمد چگونه آنها را در جعبه ها قرار می دهند و به دوش می کشند. او سرعت کارگران و مهارت آنان را می دید. خود نیز می دانست که کار او بیشتر از سرمایه و ابزار محتاج کار آنان است، اما باز به دل فریاد می زد. تمام این ساختنها به واسطه سرمایه اجدادی من است، نه کار مشتی مفتخار. به واژه مفتخار دقیق شد، با خود مرور کرد و خواست به معنای یکتا با دیگران برای این واژه برسد. آیا نمی دانست مفتخار چیست؟ او این واژه را بارها از زبان حبیب و قادر بر سر کارگران شنیده بود. اما خیر، این واژه از زبان پدرش نیز تکرار می شد. او همه را با این ناب خطاب می کرد. کارگران، سرکارگران، کارمندان، دوستان، اقوام، آشنایان و حتی فرزندان. او همه را مفتخار خطاب می کرد و تمدن در گام نخست این واژه را از او شنیده بود و مدام آن را تکرار کرده بود. چه کسی مفتخاره بود؟ بی معطلی در پاسخ انگشت اتهام را به سوی کارگران گرفت. آری، اینان مفتخاره اند. اینانی که خود را به این ادوات و این کارگاهی که همه‌اش از آن من است رسانده و حال از من سهم می‌خواهند مفتخارند. چه کسی مفتخاره است؟ چه کسی از آنان مفتخاره تر است؟ آری، مفتخاره حبیب و حامد و قادرند، آنان که بیکار در صحن تمدن میچرخند و تنها وظیفهشان مهار کارگران است که این هم را به درستی انجام نمیدهند. آنان مفتخارند، باید آنان را این نام نهاد و آنان را اینگونه خطاب کرد. آیا این مفتخارگی به معنای کار نکردن است؟ اما کارگران که کار میکنند، آنان کار میکنند اما به حق خود قانع نیستند. مفتخارگان هماره در جستجوی حقوقی برمیآیند که از آن آنان نیست. آنان در جستجوی حقوق بیشتری هستند تا از آن چه برای آنان نیست نیز تناول کنند. پس بیشک آنان نیز مفتخارند، اما از آنان بیشتر اینان که وظایف خود را به درستی انجام نداده اند مفتخاره اند. اما پدر چه؟ او چگونه کار می کرد؟ آیا او به حق خیش قانع بود؟ آری، او متواضع تر از اینها بود. او از سهم خود به دیگران و کارگران می بخشید. همتای من که با کرمم شکم اینان را سیر کرده ام. من به آنان روزی رسانده ام و بی من آنان هیچ نخواهند بود. مگر نه آن است که من به آنان روزی رسانده ام؟ مگر نه آن است که همه این چمدانهای ساخته از آن من است؟ در حریم من ساخته می شود. پول ادوات را من داده ام. تمام دستگاه ها و این محیط برای من است. ابزار خام این چمدانها را من فراهم کرده ام. و چه سخاوتمند من و پدرم که به این گدایان نیز روزی داده ایم. اما آنان در برابر این سخاوت ما چه کردند؟ آیا آنان نبودند که با طغیان باری موجبات تعطیلی این کارخانه را در دوران حضور پدرم فراهم آوردند؟ چرا اینان مفتخارند؟ اینان به دنبال حقوقی برمی آیند که از آن آنان نیست. برای ساعات کمتر و حقوق بیشتر طغیان می کنند. اعتصاب کرده و در برابر اربابان خود ایستاده اند. ای کاش هر تن به حق خود راضی بود. ای کاش جهان از وجود مفتخارگان خالی بود. ای کاش این زیاده خواهی از آنان دور می شد. اینان می دانند که فرزند من برای تحصیل در آن کشور بیگانه نیاز به چه ثروتی دارد. اینان می دانند که همسر من باید بهترین جواهرها را به دست کند. اینان می دانند دختر من در آرزوی اتومبیلی است که نظیر آن در خاک ما ساخته نشده و برای او طراحی کرده اند. اینان هیچ از دنیا نمی دانند و همواره در جستجوی حقوقی هستند که به آنان تعلق ندارد. هزینه این 15 روز معادل نیمی از حقوق آنان است. اگر چنین هزینه ای را بیکار به آنان بپردازم تا چه حد از اندوخته های من کم خواهد شد؟ تمدن داشت به این اعداد و ارقام فکر می کرد و در ذهن روزها و چمدانها را دوره می کرد که به یاد گفته های قادر افتاد. به یاد آینده ای که او بدون حضور کارگران تصویر کرده بود. ناخودآگاه در ذهن باری فریاد زد: من باج به این حرامزادگان نخواهم داد. چند نفس عمیق کشید و دوباره اعداد و ارقام او را احاطه کردند. در برابرش تصویر عمر مدام پیچ و تاب می‌خورد. به سرعت دستان او نگاه کرد. در هر دقیقه چند چمدان را پیچ می‌کند. سطح نورانی را برای محاسبه این زمان تنظیم کرد و آنگاه با شروع به کار عمر تعداد چمدانهای پیچ شده را شمرد. او برای همین کار به جهان چشم گشوده است. چرا از کاری که باید بکند شانه خالی کرده است؟ چرا به دنبال حقوقی آمده که برای او نیست؟ این چه انصافی است که بدون کار کردن کسی را جیره و مواجب دهیم. نفسهایش تندتر از سابق شده بود و اعداد به او نزدیک و نزدیکتر می شدند. در ذهن تصویر کارگر تازه‌ای را می دید که به جای عمر در حال پیچ زدن است. آیا او می توانست نصف کار او را انجام دهد؟ آیا او در آینده خواسته‌ای بیشتر از خواسته عمر نخواهد داشت؟ لعنت بر وجود این حرامزادگان که همه مفتخارند. تمامشان همینگونه خواهند بود و در چشم برهم زدنی آنها نیز به دنبال حقوقی خواهند رفت که از آن آنان نیست. شاید فریاد بزنند، ساعت کاری ما زیاد است. شاید از هوای نامطبوع گله کنند. شاید باور داشته باشند که حقوقشان کمتر از حد طبیعی است و شاید هزار درد بی درمان خود را از من طلب کنند. ای وای که اینان در جستجوی خداوندگار بخشنده هستند تا همه چیز را به آنان ببخشاید. لعنت بر این قوم مفتخاره. لعنت بر این حرامزادگان پرمدعا. تمدن دستانش را به روی زنگی فشرد و در کمتر از چند دقیقه حبیب و حامد و قادر را در برابر دید. آنگاه در حالی که بر روی صندلی خود نشسته و چشمانش را به پرده زرین دوخته بود، ذره‌ای به سوی حضار بازگشت و با سری پایین بیان که به آنان نگاه کند دستش را بالا برد. دستی که اشارتی به قادر داشت. همین کافی بود تا آنان بدانند خدا تصمیم خود را گرفته است. در میان بهت و حیرت حامد، حبیب و حتی قادر، او قادر را برگزیده بود و حال به پیامبرش می‌خواند تا به همه اعلام کند: جناب تمدن، خداوندگار خدایان با حقوق کارگران در دوران مرخصی موافقت کرده است. آری، تمدن چیزی نگفت و تنها دستش را رو به سوی قادر گرفت. با این حال آنان ندای او را شنیدند و تمام سخنان الهام شده را به جان و دل پذیرفتند. از آن رو بود که جارچیان به سوی کارخانه رفتند و فریاد زنان به همه خواندند: جناب تمدن، پادشاه شاهان، خداوند خدایان رحم کردند. ایشان باز هم سخاوتمندانه بخشیدند. ایشان رحیم و عادل، مهربان و بزرگوار و خدای شمایانند. خداوندگار بر شما مرحمتی فرستاد و این بار نعماتش را حتی به روز خانه ماندن از شمایان قصور نکرد. او به شمایان بخشید تا سپاسگزار بزرگیش باشید. به خانه هایتان بروید و از آنچه متعلق به تمدن است بخورید و بیاشامید که او بخشنده ترین است. ندای فرشتگان و پیامبر خدای بر زمین تنین انداز بود و مدام برای حضار تکرار می کرد و بزرگی او را به آنان ندا می داد تا بدانند او بر اینان بخشنده است و حال می توانند با خیالی آسوده به دوران مرخصی سرک بکشند و بعد از آن دوباره در خدمت خدا کار کنند و روزی بخورند. همه فرامین را شنیدند و دست به شکر بالا بردند. همه بزرگی او را ستاییدند و ایمان آوردند که او رحیم و بخشنده است. اما عمر باور داشت که حقش را ستانده و به فریادش پاسخی شنیده است. اما این بخشندگی خدا برای مالکان خوشایند نبود. آنان را تا مرتبت جنگ زدگان به پستی کشانده بود. آنان مرتبتی والا داشتند و حال هیچ از آنان باقی نماند که خدا رحمتش را بر همگان یکسان فرو فرستاده بود. مدام در جمع‌های خود از این کردار دور از عدل او می گفتند، ذکرها را تکرار می کردند و می خواندند. عدالت آن است که اختلاف و طبقات را بشناسید، بر آنان ارج نهید و در بزرگیشان گام بردارید. پس شمردن ما و یکسان انگاشتن این دو خون و نژاد انصاف نیست، نابرابری است. از شنیدن این سخنان خونشان به جوش می آمد چگونه ممکن است هر دو مرتبتی یکسان داشته باشند؟ کسی از جمعشان فریاد زد: باید حق خود را از او بگیریم، این دور از عدل خداوندی است. این خار شمردن ما بهایی دارد که باید خدایان آن را بپردازند. برخی با گفته های او به وجد آمدند و از دور هر تن دید، خواند که انقلابی از مالکان در شرف وقوع است، لیکن ریش سپیدان میانداری کردند و به یاد فریادهای قادر، عربده های حبیب، زخم زبان های حامد و جدیت تمدن خواندند. آنها باز هم از ما پست‌تر شمرده شدند و باز هم از ما کهتر مزایا دریافت خواهند کرد. ما باید این بزرگی را در خون خود درآمیزیم و بدانیم ما از قوم بخشندگانیم. ما والاترین نژاد بر جهانیم و خدایمان این بخشندگی را ارزانی مفت خارگان کرده است. آری، به خواندن ریش سپیدان آرام شدند و دیگر سخنی از اعتراض در میان نبود. در همین حوالی همه به خانه رفتند تا 15 روز به دور از کار بیشتر فکر کنند، بیشتر بیندیشند و بیشتر بدانند. پس از آن 15 روز مرخصی اجباری، همگان به کارهای خود بازگشتند و روزگار تمدن از سر گرفته شد. لیکن دنیای آنان به سخاوت خداوندگارشان تغییر کرده بود. او بر اولیای خود خوانده بود که این تمدن دیگر تمدن سابق نیست. اینان به یادگیری آنچه تصاحب کرده اند ما را به بیراه خواهند برد و باید که در برابر آنان ایستاد. ما به هویج اینان را آرام کردیم تا در کنارمان باشند، اما غافل از این که چماغمان در کنار دستانمان بود. حال زمان بهره بردن از چماغ در آستین هاست. باید چماغ را بیرون کشید و در برابر این نابخردان ایستاد و ایستادگی کرد تا پیش از این به زیاد خواهی عادت نکنند و مفتخارگی را به کناری نهند. فرمان خدا مشخص بود: سختگیری بیشتر. حبیب و قادر باید بهتر کار کنند. آنان مفتخاره خطاب شده و حال همه می دانند که مورد عتاب خداوند واقع شده اند. او تمام این طغیان را از چشم آنان دیده است. حال باید خود را دوباره احیا کنند. تمدن صحنی عاری از مفتخارگان خواهد شد. باید در برابر میزها بایستند و فریاد بیشتری بزنند. هر ثانیه دور از کار ماندن را محکوم و خاطیان را جزا دهند. مجازات سنگین تر شود. باید آنان را به خاری از میان ببرند. باید تأخیر و کوچک کنند تا به تکرار در نیایند و از این جامعه دور شوند. پس وظیفه حبیب و قادر بیشتر بود. حامد آزادی عمل بیشتری گرفت تا به مثال آنان در برابر مفتخارگان بایستد، تا هم خود ردای این مفتخارگی از تن برکند و همین دیبا را از تن کارگران بدرد و آتش بزند. اما کار بدینجا خاتمه نیافت و ادامه کرد. باید برای ساعتهای استراحت آنان بیشتر سفتی و سختی نشان داد. باید ثانیه ها را شمرد. باید زودتر آنان را فراخواند به کار و دیرتر آنان را رها کرد به استراحت. باید آنان را تعقیب کرد تا در پستو و به میان خلوت از خرابکاری نگویند. آنان دوزخی هستند و در آرزوی به آتش کشیدن آنچه ما ساخته ایم نفس می کشند. پس باید در برابرشان ایستاد. دیگر صحن تمدن جایی به جز کار کردن نخواهد بود. حتی حق و معاش خود را نیز باید فرای ساعات کار دریافت کنند. کسی را یارای آن نیست تا زمانی از اوقات کار را به چیزی فراتر از کار فکر و یا عمل کند. این قوانین تازه به معنای وخامت اوضاع در دل تمدن بود. نیش و دندان نشان دادنی بود تا رعایا آرام تر از پیش شوند. خدا دستور داد و اولیا عمل کردند. اینگونه صحنه تمدن به آنچه خدا خواسته بود بدل شد. بیشماران با دیدن این روزگار تازه از خیش در مستی روزهای پیشتر لب از لب باز نکردند و چیزی برای گفتن نداشتند. آنان شادمان بودند از آنچه به دست آورده و حقوقی که در برابر بیکار ماندن گرفتند. به آنان خوانده شد که این از بزرگی و بخشندگی تمدن است و حال آنان باید که با انجام وظایفی دین خود را به بخشنده خود باز پس می فرستادند. آری، بسیاری از جماعت کارگران برانچه بر آنان امر شد سر سجود بردند و از روزگارشان راضی به ندای اولیا لبخند زدند. اما بودند کسانی که در برابر این ناهنجاری نلبخند که لب به اعتراض گشودند. در برابر بیشمارانی که از رحمت خدا مستانه راه می رفتند و مدام از برکت او می گفتند، از والایی و در خاک ماندن خود خواندند، چه کوتاه آمد صدای معترضان و کسی آن را نشنید. اگر در جمعی کوچک کسی از این نابهنجاری ها گفت، با پشت دستی در دهان برابر بود که از بزرگی خداوند می خواند، از رحمی که به آنان کرده است. فریاد عمر هم شنیده نشد. آنان رحمی به شما نکردند، دزد غافل اتان از آنچه برده بود ذره‌ای به شما پس داد، آن هم نه به رحم و مرحمت خیش که به فریاد و گریبان دریدن شما. کسی فریادها را نشنید و همه از آن گذشتند. آنان دوست داشتند تا این داشتن مزایا و حقوق را به بزرگی خداوندشان نسبت دهند. آریانان در طلب خداوندگاری مهربان سالیانی دراز سوخته و ساختند. دوست دارند خدایی مهربان را به آغوش گیرند و هرچه طلب کرده را از لطف او در اختیار برند. سارا فکر می کرد، به همه آدمیان فکر می کرد. او همه را مفتخاره می دید. همه در تمنای مفتخارگی بر سر و روی خود می کوفتند. از یکدیگر پیشی می گرفتند تا مزد بیرنج را کسب کنند. حال یکی آنقدر توان داشت که همه چیز و همه کس را به استثمار خود درآمیزد و از رنج آنان بنوشد، و دیگری به زحمت در تمنای لقمه‌نانی در جستجوی کسی بود که شاید مفت او را روزی دهد. سارا همه را در کنار هم دید. این رویای صادقه میان او و مراد بود، نه بیشتر از آنان. شاید همه آن را دیده بودند، شاید در برابر دیدگان همه نقش بسته بود و شاید در عالم واقع در برابرشان چهره نمایی کرد. همه در انتهای ریل سیاه ایستادند و در کنار هم در تمنای رسیدن چمدانها به هم چشم دوختند. آنگاه که چمدانها از دل بالابر سیاه پوش گذشت و به میان آنان رسید، بیشمارانی با ولع خود را به سمت بالابر رساندند. مراد بسیاری از آنان را بلعید، همه را به درون معده‌اش برد. همتای او بیشمارانی ایستادند و در کنار او تا جایی که توانستند به نابودی دیگران و پایمال کردن آنان خوردند و بلعیدند. برخی در این معادله در همان گام نخستین از میان رفتند و منهدم شدند و برخی به بلعیدن از میان رفتند. اما سارا دید که برخی دیگر در گوشه‌ای هرچه ساخته شده است را به بالابر دیگری سپرده تا در انتها به انباری ذخیره شود. آنان تعداد محدودی از آنچه ساخته شده بود را در میان کارگران پخش کردند تا یکدیگر را بدرند و به دریدن آنان اینان به سادگی همه را از آن خود کنند. آخر کسی زمان دیدن نداشت. کسی توجهی به انبوه چمدانهای ناپدید شده نمی کرد. نمی دانست در آن نقطه آغازین چه اتفاقی افتاده است که او در حال دریدن دیگران برای کسب بیشتری از چمدانها بود و سر به پایین تنها ریل و چمدانهای در برابر را دیده بود. رویا تکرار می شد و هر بار به تصویری در برابر دیدگان سارا، گاه عمر، گاه حمیده و حتی محمود در می آمد. همه آن را دیدند و حال دوباره دنیای واقع بود که گریبان آنان را گرفت. هرچه عمر گفت و خواند کسی نشنید و همه در ستایش خداوندگارشان از یکدیگر پیشی گرفتند، تا آن روز که مالکان زخمدار به فریادی از قادر زخم پیشین خود را باز شده دیدند. غلام عادت داشت تا کمی پیش از پایان کار با بادهایی که در دل تمدن وجود داشت لباسش را از گرد و غبار پاک کند. او طبق عادت کهن از جای برخاست و دو دقیقه مانده به انتهای کار باد را به دست گرفت. هرچه غبار از وجودش بود را به هوای اطراف سپرد تا آنکه قادر آنچه او می کرد را دید. او می دانست، از پیشترها دیده بود که چنین می کنند. اما حال جهان آنان تغییر کرده بود. حالا فرمان جدیت خدا بر آنان خوانده شده بود و خدا امر کرده بود که تمدن تنها جای کار کردن است. هر گونه دوری از کار به معنای کفر و الحاد، به معنای تمرد و عتاب با خداست. قادر این فرمان را شنیده بود و اوامر در گوشش زنگ می زدند و حال باید که در برابر غلام می ایستاد. باید او را از خشم خدا با خبر می ساخت. باید او را انذار می کرد و به راه راست فرا می خواند. و فرای آن باید که به خدا نشان می داد از لشکریان مفتخاره در کنار او نیست. به سوی غلام آمد و فریاد زنان گفت: چه می کنی؟ تو اینجا برای کار کردن آمده ای؟ غلام که یکی از معترضان به راه برابری مالکان بود و خون خود را پایمال شده می دید، گویی در انتظار چنین درگیری نشسته است، فریاد زد: این کاری است که همه می کنند. من نیز از این قائله مستثنا نیستم. اگر به دنبال منشأ این کرده هستی، برو و در برابر مفتخارگان و جنگ زدگان بایست. قادر با صدایی که به فریاد می مانست رو به غلام گفت: من حال در حال منازعه با تو هستم، با دیگران در نیاویز و از خود بگو. چه کسی به تو اجازه داده است تا در زمان کار اینگونه وقت را هدر کنی؟ آیا فکر می‌کنی جناب تمدن بنیاد خیریه باز کرده اند؟ غلام با نیشخند گفت: آری باز کرده اند، وگرنه چرا باید به اجانب حقوق بیکاری دهند؟ این هم صدقه ایست از مملکت ما بر این تیره روزان. با صدای او و جملاتی که می گفت، چندی از جنگ زدگان و اجنبان در کنار او خود را جمع و جور کردند، اما هیچ کدام توان درگیری را نداشت و تمایلی برای این جنگ در خود نمی دید. قادر این بار بلندتر از پیش فریاد زد: اگر به دنبال جنجال و اعتراض می‌گردی، همکنون صحن تمدن را ترک کن. اینجا جایی برای ساختن و کار کردن است. ما زمان بیهوده برای شنیدن اباطیل تو نداریم. برو و کار کن. این بار آخرت باشد که در زمان کار چیزی به جز کار انجام داده ای. غلام خود را آماده کرد تا جواب دندان شکنی به قادر دهد که قادر دوباره گفت: به کارت برس، اینجا نیست. چند بار این جمله را به دفعات با ضریب صدایی بلندتر در برابر غلام تکرار کرد تا او به پشت صندلی خیاطی خود برود. آنگاه از آنجا دور شد و همه به کار خود مشغول شدند. تمدن در راه جلال و شکوه، ساختمان عظیم و طبقاتی که ساخته بود دوست داشت به پیش رود و در این بازی از همه رقبای خود پیشی بگیرد. پس از این رو بود که هر بار در شرف ساختن چیز تازه‌ای در ساختمان تمدن برمی آمد. باری دروازه ها را بزرگتر می کرد، باری پنجره ها را در برای هزار در دور دست ها تیره می کرد. گاه رنگ دیوارها را تغییر می داد. گاه تزئیناتی به صحن می افزود و حال قصد داشت تا دروازه ها را به دروازه ای عظیم در برابرشان مزین کند. کسی دلیل این کار را نمی دانست. سود و فایده ای از این نقشه در برابرش نبود. اما همه می دانستند که امر تمدن است و او مالکانه هرچه خواسته را به پیش خواهد برد. پس او امر کرد و کارگران مشغول ساخت بنایی شدند که او فرموده بود و اینگونه دوباره بنایی به ساختمان تمدن افسوده شد. همه به کارگران بیشمار در حال ساخت بنای تازه در تمدن چشم دوختند. کارگران به هر جا که بودند، کارگران در برابر را دیدند. گاهی در دل پناهگاه آنان را دیدند و فکر به ثمره آنچه می ساختند باختند. گاه در دل کار و در زمان تلاش هایشان چشم دوختند و از خود پرسیدند بودن این سازه تازه در تمدن ز چه روی است و چه استفاده‌ای به چه کسی خواهد داد؟ شاید کسانی که به این مکان برای بار نخست گام بردارند درگیر شکوه و جلالش شوند. شاید برخی از آنان با دیدن این سازه بگویند خداوندگار و آفریننده این اثر کیست؟ شاید برخی او را تحسین و بزرگ بینگارند، لیک کسی را سود نخواهد داشت و بر کسی آسودگی نخواهد بخشید. کارگران حتی زمانی که در دل باران و برف در میان آفتاب تند ایستاده بودند و سیگار دود می کردند نیز به سازه چشم دوختند و از خود پرسیدند آیا داشتن سقفی برای این مکان که ما زمانی را در آن صرف کرده و سیگار می کشیم، از هوای آزاد استفاده می کنیم، از بودن دو دروازه در امتداد و کنار هم بی ارزشتر است؟ آری، بی ارزشتر است، زیرا که خدا امر به چنین سازه‌ای فرموده است. آنان که خدا را بخشاینده و مهربان پنداشتند، برای این کرده و عمل او نیز بهانه‌ای خواهند تراشید. شاید بگویند وجود این درب‌ها آنان را از آتش در امان خواهد داشت، بیان که حتی باری به وجود دو درب در امتداد هم و دورماندنشان از آزادی و نجات یافتن در میان آتش فکر کنند. شاید برخی بگویند خداوند مهربان با بنای چنین سازه‌ای بر جلال و جبروت تمدن افسوده است و ما یکی از اجزای این تمدن بزرگ هستیم. آری، آنان هم خواهند گفت بیان که حتی باری فکر کنند آنان تنها رعایا و بندگان این دربار هستند. آیا تاکنون کسی بعد از ورود به قصری و دیدن آنچه شکوه در قصر است مستخدمان را در این جلال سهمی داده و شریک کرده است؟ اما آنان که خدا را مهربان خوانده اند باید که دلیلی بتراشند و برانچه شک و سؤال در وجودشان است سرپوشی بنهند. آنان می دانند که بزرگترین دشمنها در برابر ایمان شک است. پس این شک به غلط و دروغ، به بهانه و عذر، به خیال و وهم باید که مسکوت بماند و لب از لب باز نگشاید. اما همه که از اینان نیستند، همه که خود را به این اباطیل نفروختند، همه که مبدأ هستی را در آن مکان نمور نجستند، نه فقط عمر، دیگران بسیار هم همتای او در میان همین دیوارهای سنگین و سرد نفس می کشند که خود را به دیوانگان و جهان دیوانگی نفروختند. آنان به منطق و استدلال زنده و هر بار هر کرده را با آنچه خیشتن درک کرده و مورد قبول داشته قیاس خواهند کرد. آریانان در دل سرما و برف و باران ایستادند. هر بار قطره‌ای به سرشان افتاد و تمام بدنشان را خیس کرد. سرما خوردند، گرمازده شدند و هر بار با دیدن آن سازه خواندند که او همه چیز را برای آسایش خود خواسته است. آنان خواندند که بیشک او برای شادمانی خود ما را به اسارت برده است. حتی زندگی ما نیز برای او بی ارزش است. او آنچه بر جلال و جبروتش بی افساید را پاس خواهد داشت، نه ذره ای آسودگی برای دیگران. آنان به سازه تازه ساخته شده نظر افکندند و دانستند تنها فایده آن بزرگی بیشتر تمدن و طبقات ساخته در آن است، نه آسودگی برای دیگری. آنان دانستند که هرچه در این تمدن آلوده و به این معنی مبتلا شده است، همه چیز را فدای آنچه جلال و بزرگی خود است خواهد کرد. آنان دانستند که در این معادله جایی برای دیگران نخواهد بود، که هر بار همه در کنار هم به گوش تو و دیگران خواهند خواند که خیشتن را دریاب و در بزرگی از دیگران پیشی بگیر. پس آنان آنچه در برابر دیدن را شناختند و دانستند که از چه روی ساخته شده است. دانستند چرا سایبانی برای آنان در نظر گرفته نشده، حتی با آنکه هزینه آن شاید یک سوم این دروازه های باشکوه باشد. آنان دانستند که در این معادله باید دیگران را هر بار خرد و حقیر کرد. باید به آنان شناساند که بزرگ کیست. آنان دانستند که اگر آنان را حقیر نکنند، فردایی در برابرشان خواهند ایستاد و به تحقیر آنان بزرگ خواهند شد. تعداد بیشماری که از دل کارگران آنچه در واقع و برابر دیدگان بود را دیدند، چه دریافتند؟ چه بر آنان افسوده شد و در انتهای تمام دانسته ها چه برگزیدند و چه راهی را انتخاب کردند؟ بیشک برخی از آنان که به عقده های بسیار و یا بی عقده و در تمنا بودند، به دانستن بیشتر آموزه ها کمین کردند تا خود را به نوک قله ها برسانند. آنان طول و دراز عمری بود که با این آرزو و در این تمنا زیسته و حال بار دیگر بر آنچه آموختند مهر تأییدی گرفته و شادمان در پی داشتن آنچه آرزو کرده اند برآمده اند. برخی از آنان شاید آنچه بود را دیدند و همه را شناختند، لیکن از کنار آن بی تفاوت گذشتند. آخر به آنان آنقدر از حقارتشان گفته بودند که دیگر ردای این پستی را به تن کنند و در تمنای تغییر هیچ بر نیایند. آنان هر بار به دانستن چنین ارزش‌ها دانستند که جهان واقع همین است و در آرزوی دیگر جهان بودن حماقت است. رویا پردازی و دیوانگی است. پس دوباره در انتهای شب دیبا را شستند و خوش کردند و فردای همان روز با همان دیبا به جمع دیگران در آمدند و بر جامه خود فخر فروختند و زنجیر به پا کردند. اما بیشک برخی از آنان که این واقعه و دیگر وقایع را می دیدند به خروش آمدند، در برابر آنچه ناملایمات بود ایستادند. آنان از خیش می خواستند آنچه آرزو کرده بودند را. بیشک دانستند آنچه به دست آوردند از شجاعت و کردار خود آنان است. پس نه فدیه از دیگران را خواستند و نه قبول کردند، که آنان برای آنچه خود می‌خواستند تلاش کردند و بر جای نماندند. یکی از همانان بود آنگاه که قادر صدای زنگباره را زودتر از زمان موعود درآورد، به خروش آمد و در برابر او ایستاد و گفت: معنای این عمل تو چیست؟ چرا بیشتر از آنکه ما با شمایان عهد کرده ایم از ما کار می‌خواهید؟ دیگری به پشتبانی از او خواند: آیا اینها برای دندان نشان دادن شما به ماست؟ آیا می خواهید قدرت خود را به ما نشان دهید؟ چه کسی این فریادها را بر زبان راند؟ آیا عمر بود؟ شاید عمر فریاد زد و حمیده به پشتبانی او تکرار کرد. شاید سارا گفت و مراد ادامه داد. شاید پاجان خواند و فیروز تکرار کرد و شاید همه آنان که دانستند این بار برخاستند. قادر ذره ای از زنگباره عقب نشست. آخر او حال در برابر بیشمارانی بود که برای گرفتن حقوق خود آمده بودند. خود نیز می دانست که در برابر قدرت آنان چیزی برای عرضه ندارد، اما تمدن را چه می توانست کرد؟ تمدن که با دشنام‌های رکیک جنسی در انتظار او بود چه خواهد گفت؟ قادر باید فریاد می زد، باید عربده می کشید، او فریاد زد. من از مفتخارگان نیستم. آیا صدایش در پرده زرین در برابر تمدن پخش شد و احمد آن را شنید؟ آیا دید که او اعلام براءت از مفتخاره بودن کرده است؟ او همه اینان را از قماش مفتخارگان می دید. هر کدام به طریقتی در این مفتخارگی در آمده بودند، برخی بیشتر و برخی فراتر. کسی کمتر مفتخاره نبود و تنها به اعلام براءت کسی از قوم مفتخارگان رهایی نداشت. قادر با خود گفت: آیا ارباب هم از مفتخارگان است؟ آیا تمدن هم مفتخاره است؟ آیا او هم رویای صادقه را دیده بود؟ آری، خود او بالابر را طراحی کرد تا در جایی انبار شود، آنگاه جماعتی آن را ببلند. او خود نیز بخشی از آن رویا بود و حال داشت با خود می‌خواند که آیا تمدن هم چیزی فرای براءت خود از مفتخارگان خوانده است. صدای سارا در دل تمدن می‌چرخید و این ذکر تکرار می‌شد: اینجا همه مفتخاره هستند، همه تعلیم به مفتخارگی دیدند. و حال قادر این ندا را خیشتن هم تکرار می کرد. با فریادهای قادر فریادی از معترضان به گوش می رسید. اگر او از کار بیشتر می گفت، آنان از مزایای بیشتر گفتند. اگر او از زمان بیشتر گفت، آنان از عهد دیرتر گفتند. و به نهای تمام فریادها و دادها همه دانستند که دیگر توان در بند کشیدن کسی را یارا نخواهد بود. دیگر صدای دنبالدار قدغن بودن شنیده نخواهد شد که بسیاری ذکرهای دیگر در حال شنیده شدن بود. بسیاری ذکرها را تغییر دادند و حال هر بار ذکر تازه‌ای به گوش می رسید. زمان دادن حقوق فرا رسیده بود و حال باید کارگران در روز مشخص دستمزد کار خود را می گرفتند. آنان یک ماه مدام کار کردند تا در انتهای ماه آنچه از تهمانده ها بود را تصاحب کنند. آیا باز هم در انتهای بالابر ایستادند و در انتظار رسیدن چمدان ها ماندند تا آنکه قدرت بیشتری دارد از آنان ببلعد؟ آری، آنان خود را رساندند تا سهمی از این ساختن ها را در بر گیرند، اما خبری از حرکت بالابر نبود. از کمی دورتر ریل آنچه ساخته بودند را در انبارهایی جمع کرد و همه را در اختیار خدا داد تا او با آنچه خود پسندیده است به دیگران ببخشد. آنان باید بدانند که بخشنده کیست، باید بدانند که از دستان چه کسی روزی می‌خورند، چه کسی به آنان روزی عطا کرده و نعماتش را به روی آنان گشوده است. پس باید باز هم انتظار می کشیدند. ساعتها یک به یک می گذشت و خبری از دادن انعام ها در میان نبود. کسی نمی دانست در چه ساعتی و در چه زمانی آنان مزد خدمات خود را دریافت خواهند کرد و این ساعت و زمان هم در اختیار پادشاه شاهان بود. او امر کرده بود تا در میان ساعات کاری کسی از کارها دور نشود. پس فرمودهش را حامد به گوش جان برد و اعلام کرد: امروز بعد از پایان کار شمایان به نعماتی که خدا ارزانی داده است خواهید رسید. آیا این نیز بهانه‌ای نشد تا هر کدام از آدمیان میان تمدن به فکرهای درون جانشان فرو روند؟ آیا این تغییر در پرداخت‌ها باعث نشد تا برخی همه چیز را از بزرگی خدا بینگارند و بدانند که او توانای بر دیگران است؟ آنچه او داده است تحفه‌ای در برابر آنان است. آنان آیا ندانستند که باید بزرگی و جلال او را ستایش کنند؟ آری، آنان آزموده شدند و دانستند که باید در این پستی غوطه خورند تا بیشتر نصیبشان گردد. مراد همه را می دید. می دید چگونه آنان که بالابر و نقشه‌اش را شناختند آرام نشسته و در انتها با بوسه‌ای بر پای خدایگان سهم بیشتری طلب می کنند. او محمود را دیده بود که چگونه خود را به دستان قادر آویزان کرده و توانسته چند چمدان بیشتر را ببلد. اما این که در فهم و شعور او نبود. او که از این دانش و سیاست آدمیان چیزی نمی دانست. او تنها باید می بلید. باید به پیش می رفت و حق خود را در میان همان بلیدنها از جهان می گرفت. چه تعداد از آنان در این نظم خونسا ماندند و خود را به دستان پرقدرتی که قدرتش را خود ساخته بودند سپردند. آنان خود را در اختیار قدرتی خود ساخته به دستان بیگانه‌ای سپردند تا به آنان تحفه دارد آنچه از آن آنان بود. اما همه همچون آنان نبودند. برخی چون مراد در این تقلا هر که در برابر بود را به کناری زدند تا ببلند. آنان هر که در سد راهشان ایستاد را شکستند و دانستند قدرت راه گشا است. پس حال که قدرت را شناخته به سودای آن جان برکف به پیش رفتند و با کسب قدرت در هر اندازه کم و زیاد به آنچه قدرت به آنان تحفه می داد شادمان گشتند. در میان آنان باز هم بودند و بسیار از آنان به طول این زمان دراز فکرها را پرواز دادند و گفتند چرا باید از تمام ساخته ها که همه از دستان ما و به زحمت ماست چنین سهمی ببریم؟ آنان گفتند ما جانمان را به فروش گذاشته، ما جوانی و زندگی را معامله کرده ایم و در عوض آنچه به آنان داده و از خود دریغ کرده ایم چرا باید به تهمانده ها راضی شویم؟ در میان همین زمان طول و دراز بود که آنان بیشتر فکر کردند و بیشتر به یاد خیشتنشان افتادند. آریانان دیدند که چگونه آمرانه در برابرشان ایستاده است، آنکه از برکت توان آنان قدرت گرفته است، آنکه از ساخته آنان می نوشد و هر بار به تلاش آنان قدرتمندتر از پیش شده است. آنان به طول همین زمان هرچه آنان کرده بودند را دیدند، هرچه در طول این سالیان به بار آوردند را دیدند. یکی از آنان به تعداد تمام چمدانهای ساخته به دست خود در طول این سالیان چشم دوخت و دانست که سهم او در تمام این سالها اجاره خانه و سیر کردن شکمش شده است و کسی در طول این سالیان هر روز بر آنچه آرزوهای او بوده است افسود و به ذبح آن خود خورده است آرزوی دیگران را. او همه چیز را در برابر دید و هر بار شناخت که چه کسی حقوق آنان را در اختیار گرفته است. خدا امر کرده بود تا در زمان کار کسی را جیره و مواجب ندهند و کارگران در زمان کار به جیره و مواجبشان فکر کردند. آنان دیگر تنها به زبان در اختیار داشتن مزایا فکر نبردند که به سهمشان به عدالت و برابری چشم دوختند. میزان را در برابر هماهنگ کردند و خواندند. چه کس این چمدانها را تولید کرده است؟ ما چه چیز را به ثروت بدل کرده ایم؟ آنچه از زحمت ماست در اختیار چه کس در آمده و شاید در پایان تمام این افکار دقیقه هم به خود خدا فکر کردند و به در اختیار داشتنهای او چشم دوختند؟ در میان همین چشم دوختنها بود که کسی در میان افکارش فریاد زد او خود را خدا خوانده است و ما او را در این خواندنها ارج نهاده ایم. هرچی از دست رنج ماست را از آن خود می داند. او خود را خدا خوانده است و مالک به جان ما شده است. حال کار ما را وظیفه و سهم ما را صدقه دانسته است، چرا که او ما را دارای حقی نمی داند. مالکان تنها صاحب بر دیگرانند. آنان این دارایی را از آن خود کرده و در برابر او وظیفه‌ای ندارند. تنها حق از آن آنها است. آنان دوباره به خود چشم دوختند، زنجیر در پا، گردن در بند را از نظر گذراندند. آنان دیدند که خود را به بهای اندک فروخته و خدایی را در آسمانها به نام ولی و بزرگ خیش قبول کرده اند. او مالک شده و بر همه چیز آنان صاحب است. چه جان، چه کار و چه تلاش آنان، حال هم باید همه چیز را از آن خود کند. آن روز در ساعتی پس از پایان کار و با طول زمانی یک ساعته حقوق را دادند و کارگران مجبور شدند تا یک ساعت بیشتر از حد معمول در اختیار خدایگان بمانند و از زندگی دورتر و دورتر شوند. اما نهای این یک ساعت بیشتر در بند روزی تفکر بود. روزی در گره به روزهای دیگر که همه فکرشان به خیشتن رسید. باید می گفتند. از این رو آنان که دانستند به دیگران گفتند و این یک ساعت تبادلی شد از آن چه برخی دانستند و دیگران را از آن هوشیار داشتند. هر کس به دیگری خواند ما خود را فروخته و در اختیار آنان در آمده ایم. ما خدایی آنان را پذیرفته و زنجیر بندگی به گردن آویخته ایم. حال باید آنان همه چیز را تصاحب کنند. باید به ذلت ما را به خیال خیش روزی دهند و باید به منت از دسترنج ما توفهی در برابر ما بیندازند. حرف ها گوش به گوش خوانده می شد و خدا به اولیایش می خواند تا ذکر کنید، فریاد بزنید، بیداد کنید، عربده بکشید، فرمان مرا به کرسی بنشانید. صدای کمتوان اولیا و خدا در برابر صدها جان در بند به گوش نمی رسید. هرچه خدا فریاد زد اینجا فکر کردن قدغن است. هرچه پیامبر گفت اینجا حرف زدن قدغن است. و هرچه فرشتگان بیداد کردند اینجا زندگی کردن قدغن است افاقه نکرد. ندایی به توان صدها جان در بند در میان همه کارگران تکرار می شد که ما نیازمند آنان نیستیم. ما توان و تلاشیم، ما زیستنیم. ما را تفکر بخوانید، ما را گفتن بنامید، ما را در خروش بدارید و ما را طغیان بکارید. ندای آرام تکرار کرد. به فردای طغیان کاشته در میان خاک برابری درختی عظیم خواهید دید که همه را به میوه آزادی میهمان خواهد کرد.